با نام خدا، سلام علیکم دوستان عزیز، شبتون بخیر. امشب قصد دارم که در ارتباط با کبد چرب، بیماری که احتمالاً یا خودتون دارین یا از اطرافیان دوستان کسی رو دیدید که به این بیماری ابتلا داشته، صحبت بکنیم. تشخیصش رو بهتون یاد خواهم داد، پیشگیریش رو همچنین و حتما درمانش. البته قبلا در ارتباط با درمان کبد چرب صحبت کردیم، ولی امشب بسیار با جزئیات بیشتر و ریزبینانه تر اون رو خدمتتون توضیح خواهم داد. باید بدونین که بودن چربی در کبد یه امر خیلی عادیه. یعنی کبد همیشه یه میزانی چربی در خودش ذخیره داره، برای شرایطی که شما نیاز پیدا کنید اون رو تبدیل به گلوکوز میکنه و در بدن شما تبدیل به انرژی و کالوری میشه. حالا خدمت شما عرضم که این نکته مهمی یادش بگیرید و بدونید اینه که تا گرید 2 چربی کبد تقریبا میشه گفت که ما هیچ علامت و نشانه ای از بیماری رو نخواهیم دید. ولی تشخیص یه بیماری که همیشه از طریق علائم و نشانه های اون نیست. در طب سنتی مرسومه که بیماری رو بر اساس علائم بالینی و سبک زندگی شخص مشخص می‌کنیم. البته این تکنیک در پزشکان گذشته بسیار رواج داشت و بسیار این کار رو انجام می‌دادن. اگر خاطرتون باشه، یعنی سنتون قد بده یا اینی که شنیده باشین از گذشتگان، می‌دونید که پزشکان در گذشته با نگاه کردن به علائم بالینی و سبک زندگی شخص میفهمیدن تا درصد بسیار بالایی که به چه بیماری یا اختلالی دچار است. حالا بگذاریم که امروز تعداد آزمایش هایی که پزشکان محترم ازش استفاده میکنند بسیار بالاست، ولی اینی که حالا میزان مؤثر بودن اون رو هم بنده کاری ندارم، ولی قبلا در ارتباط با علائم روانی ناآگاهی نسبت به درد و بیماری براتون بسیار صحبت کردم. در حال حاضر هم کاری با اون موضوع نداریم. میخوام بهتون یاد بدم که چطوری میتونید از طریق عوامل و ایجاد کننده های بیماری رو تشخیص بدید. چرا این براتون مهمه؟ چرا حتما این براتون سوال میشه احتمالا؟ به خاطر اینی که دوست دارم این رو بدونید که هیچ معلول بی علتی وجود نداره و اصل و اساس در از بین بردن معلولی مثل بیماری بدون شک و قطع به یقین از بین بردن علت اونه. در واقع مهمترین قدم در درمان هر بیماری رفع علت. میخوام اینو بدونید. حالا یه مثال بزنم که شاید درک موضوع براتون راحت تر بشه. اینی که تصور بکنید یک شخصی برای اولین بار یه نخ سیگار میکشه. خب طبیعتاً دچار هیچ بیماری نخواهد شد با یک نخ سیگار. با 10 نخ و 100 نخش هم احتمالاً بیماری ایجاد نمیشه. ولی اگه 1000 نخ بکشه، 2000 نخ یا 3000 نخ، مطمئناً باید منتظر حداقل غلظت خون باشه دیگه. حالا بیماری های عجیب و غریب رو نام نمیبرم، ولی غلظت خون یکی از اون بیماری هایی هست که در نتیجه استعمال دخانیات ایجاد میشه. باید این رو بدونید ما بر اساس یک فاکتور و یک المان هم بیماری رو تشخیص نمیدیم. یعنی صرف اینی که شخص در حال کشیدن سیگار هست تشخیص نمیدیم، یعنی به این باور نمیرسیم که اون دچار غلظت خونه. یه فاکتور بسیار مهم مدت زمان وجود عامل بیماری است. یعنی فرض بکنید یه شخصی امروز یه تیکه شیرینی خورد، فردا هم خورد، خب یه روز دو روز سه روز که چاقی ایجاد نمی کنه که. طبیعتاً 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال که یه شخصی مستمر شیرینی مصرف بکنه و فعالیت بدنی نداشته باشه، میتونه منتظر باشه که به احتمال قریب به یقین کبدش چرب بشه دیگه. علاوه بر اضافه وزنی که بهش دوچار میشه، چربی کبد هم براش به وجود بیاد. اینا رو توضیح دادم، حتما بهش فکر بکنید و در ذهن نگه دارید. حالا خدمت شما عارضم که یه مجموعه عواملی رو باید در نظر گرفت. یعنی معمولا کبد چرب با یک عامل و یک فاکتور المان ایجاد نمیشه، یعنی اینی که شما احتمالا همزمان هم مصرف کالری بالایی داشتین و هم عدم فعالیت، حالا در یه عده حالا محدودی مصرف مشروبات الکلی هست، که اینها همه با هم میتونن منجر به ایجاد کبد چرب بشن. یبوست هم یکی از اون عوامل بسیار مهم در ایجاد کبد چرب، باید خیلی بهش دقت کنید. علتش هم اینه که میزان سمومی که از طریق روده ها وارد جریان خون میشه بار خیلی زیادی رو به کبد تحمیل میکنه و طبیعتاً میتونه کبد رو کاهل، تنبل و در نهایت چرب بکنه. این هم مد نظرتون باشه. حالا خدمت شما عرضم که یه فاکتور روانی هم در کبد چرب بسیار زیاد تأثیر گذاره که معمولا هم زیاد بهش دقت نمی کنن. من این رو بهتون بگم، استراب و استرس چرا اینقدر مهم هست؟ به علت اینی که من بسیار بیمارانی داشتم که هیچ مشکل کبدی نداشتن ولی در آزمایش خونشون آنزیم های کبدی معمولا عدد بالاتر از رنج نرمال رو نشون میداده. علتش این هست که این افراد به استراب و استرس دچار بودن و در خیلی از مواقع من دیدم که به دلیل این هست که حالا بسته به هر شرایطی روزی که آزمایش دادن آنزیم ها بالا بوده و پزشک گفته که چون نمیدونم علت این بالا بودن آنزیم ها چی است، شما باید آزمایش های تکمیلی بیشتری بدید. و هر بار که آزمایش ها همینطور تکرار میشن و بیشتر میشن و مدت زمان بیشتری میگذشته، همینطور این آنزیم های کبدی بالاتر میرفتن در حالی که هیچ ایراد و عیبی در کبد اون شخص وجود نداشته. این هم نکته مهمی است در گوشه ذهنتون نگه دارید. بعدن عرض خواهم کرد که استراب و استرس رو چطور میشه ریشه کن کرد، اون رو حتما خواهم گفت. یه مدل دیگه کبد چرب داریم که ناشی از ویروس هپاتیت هست، که حالا اون دست از افرادی که به این ویروس مبتلا شدن اونها پروسه درمانشون متفاوته. البته در بیشتر مواقع خود پزشکا از داروی لیورگول استفاده میکنن که از مشتقات خار مریم هست. در طب سنتی هم که خار مریم در این مواقع بسیار مرسومه و پروسه درمان اون دست از افراد خاص و به قول معروف یک مقداری با دقت بیشتری انجام میگیره. خدمت شما عرضم که حالا افرادی که کبدشون چربه به جز اونهایی که هپاتیت دارن، چند تا عمل هست که اگر انجامش بدن حداقل برای 2 یا 3 ماه، حتی بستگی داره به گرید چربی کبدشون، بدون شک اون چربی کبد از بین میره و دیگه هیچ وقت هم بر نخواهد گشت، تا زمانی که البته عرض کردم رعایت بکنه. اولین و مهمترینشه، بارها و بارها تاکید کردم و تکرار کردم، هفته 5 جلسه ورزش و حتما حتما ورزش به صورت هوازی و هر وعده‌ای 45 دقیقه. رژیم غذایی عاری از قند، بارها و بارها من این رو تاکید کردم ولی باز دیدم که دوستان پرسیدن، میگن که منظور شما از قند چیه؟ هر چیز شیرین مزه، طعم شیرین مزه اولویت بند است. یعنی شما باید توی دوره درمان طعم شیرین رو حذف بکنید، فارغ از اسمش، اهمیتی نداره چه اسمی داره، باید حذفش بکنید. نداشتن استراب و استرس رو هم که عرض کردم و تنها راهشم یاد گرفتن مدیریت ذهن دیگه، باید یاد بگیرید کنترلش بکنید. تکنیک‌های وجود داره، اونها رو باید یاد گرفت. و مطلب بعدی، مورد چهارم، نداشتن یبوست، که عرض کردم بسیار بسیار فاکتور حیاتی و مهمی است. روش درمان یبوست هم که قبلا گفتم، این بار هم عرض بکنم، حتما رفع سوء هاضمه است. و حالا دوستانی که قصد دارن دارویی، اگر بشه اسمش رو دارو گذاشت، استفاده بکنن، خاک شیر هست. خاک شیر در واقع بی خطرترین و بی ضررترین یا کم ضررترین داروی ملین دنیاست. روش مصرفش هم اینطور هست که زحمت میکشین صبح ناشتا معده خالی دو لیوان خاک شیر با آب گرم، گرم که عرض میکنم یعنی 60 تا 70 درجه، یعنی وقتی که میل میکنید نمیسوزید ولی خب احساس هم نمیکنید که حالا دماش معمولیه. این بسیار مهمه، دمای این خاک شیر مهم هست و اینی که حتما سر پا بایستید و دو لیوان رو پشت سر هم بخورید و تا یک ساعت بعدش هم چیزی استفاده نکنید، اجازه بدید خاک شیر عمل بکنه. برای دوستانی که الکل مصرف میکنن حتما الکل رو به صورت کامل باید حذف کنن، حتما، یعنی نوع خاصی نداریم، یه دیگه میگن آبجو میشه خورد دیگه، آبجو که الکلش کمه، ابدا اینطوری نیست، الکل الکله و به هر میزانیش مضر هست. مطلب بعدی که بسیار زیاد در ارتباط با درمان کبد چرب باید لحاظ بکنید حتما مصرف آب هست. روشش رو قبلا توضیح دادم، الان هم مجدد توضیح خواهم داد. آب هر 15 دقیقه یک جرعه و حتما همدمای محیط. این همدمای محیط بودن بسیار مهمه، چون اگر دماش خیلی آب یخ میخورن که در واقع خودش یکی از عوامل اصلی چربی کبد هست، این رو باید بدونید. مطلب بعدی، حذف کامل چای. چای به واسطه اینی که یبوست آور هست میتونه یکی از فاکتورهای ایجاد کننده چربی کبد باشه، یا حداقل فاکتورهای تاثیرگذار بر افزایش چربی کبد. خب خدمت شما عرضم که تقریبا هر اون چیزی که لازم داشتید رو بهتون گفتم در ارتباط با کبد چرب، درمان اون، تشخیص اون، و فکر نمی کنم نکته مونده باشه. اگر حالا سوالی بود بر طبق روال گذشته میتونید به من توی دایرکت سوالتون رو بفرستید، من حتما در حد توان پاسخ خواهم داد. از اینکه با بنده تا انتهای این ویس همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا ویس بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون.